مرگ منادی صلح است. اگر ساندرا مرده بود، حق به جانب او می شد. نه اینکه مرگ چون این حقی را برایش ایجاد کند، ولی بیماری چرا؟ چون به این علت مرده که بیمار بوده است. اگر بیمار بوده، پس اشتباه من در قضاوت و رفتارم به بهای زندگیش تمام شده. بنابراین مقصر اصلی در واقع من بودم. روزها زندانی این فکرها بودم، مانند عروسک‌های روسی که یکی یکی درون هم قرار می‌گیرند و 2000 سال پیروزی گناهکارانه را با خود یدک می‌کشند. تس شبی به من یادآوری کرد فکر نکنم او گول می‌خورد و متوجه نیست که دارم دچار بی‌رگی و بی‌حالتی می‌شوم که روز به روز ابعاد بیشتری پیدا می‌کند و سرانجام ممکن است تصویر آن مردی را که با آن ویژگی ها مرد زندگیش به شمار می آورده خدشه دار کند. هارولد، باید بهت یادآور بشم که به نظر من ساندرا کم کم داره تو این بازی برنده میشه. تو دیگه حرفی نمیزنی. شبا مثل عروسک کوکی از خواب می پری. حتی قادر نیستی یه خط از نمایشنامه‌مون رو بنویسی. زیادی می نوشی. هیچ حال و حوصله هم نداری. در این باره به اندازه کافی حرف زدیم. تو کاملا حق داری که فکر کنی اون زنده است. ولی اینکه اجازه میدی این خلأ کم کم تو رو ببلعه به هیچ وجه درست نیست. تازه از این کار لذت هم میبری. کوشیدم با صداقت تمام جوابش را بدهم. ببین، حالا من یقین پیدا کردم که ساندرا مدتیه که دیگه تو فکر آزار رسوندن و عصبی کردن من و تو نیست. اولش کار رو با تظاهر به افسردگی شروع کرد. بعد واقعا دچار روانپریشی شد. این روانپریشی تبدیل شده به نوعی خود ویرانگری درست حسابی. من نمیتونم این فکر رو از سرم بیرون کنم که اون دست به عملی جبران ناپذیر نزده باشه. آن وقت با حیرت فراوان دیدم نفرت چهره تس را کاملا دگرگون کرد و به من تشر زد. باشه، فرض کنیم اون واقعا مرده. خب بعد خودش اینطور خواسته. تو که مسئول حفظ جانش نیستی. اون دیگه به تو تعلق نداره. تو هم به اون وابسته نیستی. اون به هیچ وجه حق نداره به این شکل با هستی تو بازی کنه. اگه مرده باشه و تو به زندگی مشترک عاشقانمون با همون شور و حرارت اولیه ادامه بدی، فقط اون وقته که میتونم مطمئن بشم واقعا دوستم داری. از آن به بعد احساس کردم بین من و تس فاصله افتاده و برایم مثل یک بیگانه شده است. موجودی اسیری. فردا صبحش موقعی که داشت حمام می گرفت او را ترک کردم و یک بار دیگر هرچی را که داشتم به جا گذاشتم، با این فکر که زندگیم دارد توی خلأ سقوط می کند. برگشتم به بنتری. مری کنارم نشست. یک کلمه هم رد و بدل نکردیم. هم دمپایی‌های قدیمیم را یافتم و هم دوتا سگم را. بعد گشتی دور ملک زدم و راهم را از کنار برکه تا استبل‌ها ادامه دادم. اسبهایم را نوازش کردم و از خودم پرسیدم آیا همه اینها رؤیا یا کابوس نیست؟ بعد هم مثل تکه هیزم در چنان خواب عمیقی فرو رفتم که از ماها پیش نصیبم نشده بود. دلم برای تست تنگ شده بود. برای ساندرا هم همینطور. چند سال پیش یکی از همکارانم در ستاد نیروی هوایی در بیشه کوچکی در یورکشایر خودکشی کرده بود. بیان که کسی بداند چرا. همسرش پس از هفته‌ها جستجوی بی ثمر به هیپنوتیزم کننده ای مراجعه کرده و از او کمک خواسته بود. آن شخص آونگی روی نقشه با جزئیات کامل آویزان کرده و محل دقیق جسد را برای او تعیین کرده بود. از روی ناچاری فکر کردم من هم به او مراجعه کنم. رابرت پیشکارم عاشق همه این کارهایی است که زندگی را اسرارآمیزتر جلوه می‌دهند و در نتیجه پذیرفتنی‌تر. او مردی به نام گابریل بارنز را معرفی کرد که در شهر کوچکی در چند مایلی شمال غربی کمبریج زندگی می کرد. خانه‌ای که این مرد در آن زندگی می کرد و زمین کوچک دوروبر آن پر بود از آهن پاره های زیادی که نمیشد فهمید مورد مصرفشان چیست. مردی تنومند بود، شبیه مشت زنهای بازار مکاره، با ریشی سروزه نتراشیده و ناخونهای بلندی که زیرشان سیاه بود. پس از اینکه صندلی به من تعارف کرد تا بنشینم، نقشه مفصل بزرگ از انگلستان را که سالها پیش برای راهنمایی اولین راننده ها کشیده شده بود، روی میز پهن کرد. عکسی از ساندرا را از من خواست. پاندولی را از جیب پیراهنش درآورد و با دست راست آن را بالای نقشه به حالت معلق گرفت و بعد با شست و انگشت سبابه دست چپش محکم آن را بی حرکت نگه داشت. پس از آن چشمهایش را بست. آونگ اول به آرامی و بعد با سرعتی رو به افزایش شروع کرد به چرخیدن روی نقشه. همزمان دایره های مسیرش را وسیع تر می کرد. کمی بعد حرکت پاندول رفت رفته کند شد. دست مرد همراه با آونگ رفت بالای نقشه. بعد آونگ بی حرکت ماند. مرد چشمهایش را باز کرد و با صدای ضعیف که انگار از ته چاه می آمد، مانند کسانی که دود برگ‌های خشک را به جای دود سیگار توی ریه‌هایشان کشیده باشند، گفت:
همسرتون اینجاست، نزدیک این دهکده، تو بیشه یا تو خونه متروک واقع در شعاع 2 کیلومتری دهکده.
من سرم را به نقشه نزدیک کردم تا اسم ریز دهکده را بخونم: دورنت سنت اندرو در هایلندز، واقع در شمال اسکاتلند. نام دهکده و همچنین نام شهرهای دوروبر آن را توی دفترچم یادداشت کردم که آسان‌تر پیدایش کنم. وقتی خواستم پولی به مردک بدهم، با اشاره دست مرا از این کار باز داشت.
من این کار رو فقط به خاطر خدمت به دیگران می‌کنم.
در خانه را باز کردم و پس از اظهار تشکر پرسیدم: آقای بارنز، بیان که قصد ناراحت کردن شما رو داشته باشم، هیچ پیش اومده که توی کارتون اشتباه کرده باشید؟
اگه چیزی سر در نیارم خودم میگم، ولی اگه آونگ دستمو به طرف نقطه خاصی بکشونه، شخص گم شده درست همونجاست.
بسیار خوب، کاری از دستم برمیاد که براتون انجام بدم؟
گمون نمی کنم، ولی اگه کاری پیش اومد بهتون میگم.
بعد لبخندی زد که چشمهایش را چین انداخت و در را بست. ضمن اینکه چند نقشه و مقداری لوازم مشخص داخل چمدانم میگذاشتم، این فکر را در ذهنم بالا و پایین میکردم که باید با تس حرف بزنم، حتی اگر برای این باشد که به او بگویم واکنشش را درک میکنم، اما نمیتوانم آن را بپذیرم، چون خیلی با آدابی که من به آنها پای بندم بیگانه است. اما انجام این کار را هر لحظه عقب می انداختم، به این بهانه که اول مقدمات سفرم را آماده کنم، بعد به او زنگ بزنم. به کمک مری چند تکی از لباسهای ساندرا را هم برداشتم تا موقعی رسیدن به محل آنها را بدهم سکها ببویند. هیچ چیزی را نباید از یاد می بردم. به ویژه ظرف غذای سکها، آب و غذای مخصوصشان را و چند قوطی غذای کنسرو شده برای خودم، چون ممکن بود مقصدم جای دور افتاده و پرت باشد. وقتی همه بهانه ها را پشت سر گذاشتم، شماره اتاقی را که من و تس 8 ماه با هم زندگی کرده بودیم گرفتم. بیان که به خودم اعتراف کنم، امیدوار بودم در اتاق نباشد، ولی با اولین زنگ گوشی را برداشت. برخوردش سرد و صدایش گرفته و بی‌اعتنا بود. خوب کاری کردی هارولد که یه مدتی فاصله انداختی تا به من تلفن کنی. لزومی نداره دیگه کرایه اتاق هتل رو بپردازی، چون من همین فردا اینجا رو ترک میکنم. میرم پیش پدر و مادرم چند روزی استراحت کنم. بعد هم که برگشتم اتاقی از شهرداری کرایه میکنم و دنبال کار میکردم. پس نمایشنامه چی میشه؟ این نمایشنامه مال هر دومون بود. بدون یکی از ما آینده‌ای براش متصور نیست. تصمیم قطعیش برای ترک کردن من واقعاً به وحشت هم انداخت. گفتم اگه خیلی ساده قبول کنیم که داریم دوران بدی رو میگذرونیم یا با اوضاع ناجور و تحمل ناپذیری روبرو هستیم و بنابراین نباید سریع قضاوت کنیم چی؟ به نظرت واقعا نیاز نداریم مدت کوتاهی بینمون فاصله بیفته؟ پس از کمی مکس جواب داد هارولد، به نظر من تو آدم بی غیرتی هستی. من درون تو رو مثل آب زلال کاملا میخونم. خودت خوب میدونی که اگه زنت مرده باشه مرگ اون مثل مجازاتی برای عشقمون بین ما باقی خواهد موند و تو نمیتونی این موضوع رو تحمل کنی، ولی تو همچنان امیدواری که اون به تو لطفی بکنه و ما زندگی مشترکمون رو از سر بگیریم. تو میخوای همه چیز رو راستوریس کنی چون از هیچ چیز مطمئن نیستی. میدونم که هنوز دوستم داری و مدتهای طولانی همچنان دوستم خواهی داشت، ولی تو بدون داشتن شهامت و دل و جرأت منو دوست داری. به همین دلیله که میخوام از این عشق چشم بپوشم. دلامری که من در کشاکش دشواری ها شناختم نومیدم کرد. آدم به شجاعت قهرمانی که کنارش زندگی میکنه اطمینان داره، ولی وقتی پای جنگ به میون میاد قهرمان سرشت اصلیشو بروز میده. میدونم که رنج خواهم برد، ماها، سالها، ولی اینطور بهتره. حالا دیگه خداحافظ. گوشی را گذاشت. او را در نظر مجسم کردم که چند دقیقه دیگر هتل را ترک میکند. پس از پایان گفت و شنود من، وحشت زده همچون بچه‌ای که میان جمعیت گم شده باشد، دوباره تلفن کردم، ولی او رفته بود.